کیهان.
بله کیهان عرض کردم، کیهانم چاپ کرد، منتها کیهان اولا یه روز دیرتر از اطلاعات چاپ کرد، بنابراین همه این کاسکوزه سر اطلاعات شکست و بعدم چون این ماجراها پیش اومد، کیهان البته یه کمی هم دست برده بود توش، اون قسمت‌های تندش رو یه کمی تعدیل کرده بود، بعدم دیگه چون سر صدا از علیه اطلاعات در اومده بود و کاسکوزه سر اطلاعات شکسته شده بود، دیگه کسی زیاد پاپه کیهان نشد.
آیندگان
رو یادم نیستش، این داستان نامه کذایی بود که برشون بود.
حالا اگه ممکنه راجع به انقلاب، شروع انقلاب، برخورد مطبوعات با انقلاب، مقاله، چون یه مدتی یه آزادی نسبی به مطبوعات داده شده بود همین زمان چهارفرمایی فضای باز سیاسی و اون تماسایی که شما خودتون با مردان سیاسی داشتید که مسئله کار بودن، نمیدونم شما چجوری حس میکردید که داری اتفاق میفته، چون تو روزنامه دارم میخوند همون سای عادی روزمره بودیم صحبت این همه اتفاق که داشت میفتاد تو مملکت دارم رد میشد از کنارش، میگم تو حس میکرد چی میگذره ولی تو روزنامه چیز نمیخوند راجع به این
دارم. بله کاملا صحیح میفرمایید، حتی ما که در کار مطبوعات بودیم، روزنامه روزانه کشور رو منتشر می‌کردیم، اینقدر از جریان واقعی اوضاع احوال داخل جامعه بی‌خبر بودیم که نه ما هم مثل سایرین تا روزهایی که این آتش فشان به اصطلاح خودش علنی کرد و بیرون زد، ما فقط یه تکونای مختصری رو زیر پامون حس میکردیم و فکر میکردیم خب خیلی طبیعی چیز مهمی نیست، چون علتش هم این بود که در دنباله همون مسائلی که راجع به سانسور صحبت میکردیم، یکی از عوارض سانسور این بود که در بعضی مسائل نه تنها روزنامه نگارها اصولا خود می دونستن که به این مسائل نباید نزدیک بشن و نباید، حتی فکر میکردن بهتره راجع به این مسائل چیزی ندونن، چون گرفتاری ایجاد میکرد، چون دونستنش گرفتاری ایجاد میکرد. درباره همین فعالیت‌های ضد رژیم که به هر حال از سال‌ها پیش شروع شده بود و به صورت‌های مختلف هر روز جلوه‌گر می‌شد، منابع خبر کسانی که در مطبوعات بودند، مثل کسانی که در سیاست بودن، مثل وزرا، مثل وکلا، مثل سناتورها و سایر مردم خوانندگان روزنامه و افراد ناظر، همون چیزایی بود که سازمان امنیت، در همون حدودی بود که سازمان امنیت میخواست منتشر بشه و در اختیار مطبوعات میذاشت. حالا اگر فرض کنید که یک گوشه یک چیز مختصری هم آدم به علت مثلا ارتباطات شخصی از یک ماجرای خاصی میشنید، این یک چیز غیر یک چیز اطلاع کلی به دست آدم نمیداد. فرض کنید بنده با یه مأمور سازمان امنیت آشنایی شخصی داشتم، این تعریف میکرد که ما رفتیم فلان جا فلان عملیاتی کردیم، این اتفاقات هم افتاد، اونم تازه اونم اونقدری میگفت که میدونست مجازی که به کسی دیگه این نقل بکنه. بنابراین این سیستم سانسور به خصوص راجع به مسائل اون چیزی که مسائلی که بهش میگفتن مسائل امنیتی طوری به پرپای همه پیچیده بود، به خصوص پرپای مطبوعاتی ها، که روزنامه نگار نه تنها در جریان هیچ مسئله قرار نداشت، بلکه اصلا اونجا رو یه لونه زنبور میدونه، سعی میکرد که از اون کنار لونه زنبور اصلا گذرش نیفته. حالا من یه داستانی برای شما تعریف میکنم که بدونید که چرا اینطور بود و نگید که تقصیر روزنامه نگارها بود. نمیگم تقصیر نداشتن، نمیخوام بگم که به هر حال به قول خود مرحوم هویدا سیستمی چنین سیستمی بود. اون وقتی که قضیه مقاومت در جنگل پیش آمده بود، اولین جلوه های مقاومت مسلحانه شروع شده و گاه گداری از طریق خود دستگاه امنیتی مطالبی منتشر می شد، خبرهای منتشر می شد که حاکی از یک فعالیت های مسلحانه داشت، فلان دسته چریکی رو گرفتن، چند نفر مثلا اعدام کردن یا یک شبکه رو متلاشی کردن یا برای دستگیری چند نفر عکساشون رو منتشر میکردن، ما از این طریق میفهمیدیم که خب یک جریانات غیر عادی در کشور به وجود اومده و هست. خب انتشار این مطالب اثر خودش رو در جامعه که زمینه‌های نارضایی عمومی هم وجود داشت میگذاشت دیگه. برابر این مردمی که ناراضی بودن، هر چقدر بیشتر ناراضی بودن، کنجکاوانه تر به این مسائل نگاه میکرد. در اون همون زمان رو خاطرم نیستش دقیقا که چه سالی بود چه تاریخی، یک روز مرحوم عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات به من تلفن کرد، گفت فلان کس بیا چند دقیقه من تو رو ببینم. بنده رفتم به دیدن ایشون در دفترش در اتاقش. در دربار یک مهمونیای هفته یک بار تشکیل می شد که معمولا منزل مادر شاه بود اکثرا. در این مهمونی ها خود شاه و شهبانو و خانواده سلطنت شرکت میکردن، نخست وزیر و رئیس سازمان امنیت و رئیس شهربانی و عرض کنم که یک دو نفر وزیر دربار و یک دو نفر از این صاحبان اینجور مشاغل بودن. دو سه نفر دیگه هم بودن، مثلا مرحوم دشتی بود گاهی نه همیشه، عباس مسعودی هم بود. مسعودی به من گفتش که از مدتی پیش در فرصت‌هایی شاه با خیلی بی‌اعتنایی که از به من میرسه میگه که ایراد میکنه که چرا مطبوعات در مورد این خائنین ساکت هستن و وظیفه خودشون رو انجام نمیدن. خائنین منظور هم کسانی بود که مبارزات مسلحانه رو شروع کرده بودن علیه رژیم. و من خودم به حقیقتش فکر کردم که ما چه میتونیم بکنیم، چه وظیفه‌ای داریم که انجام بدیم، چون ما که به هر حال فقط به وسیله خود دستگاه در مسیر این مسائل قرار میگیریم و چیز زیادی نمیدونیم، ولی من حقیقتا خودم شخصا پیش خودم فکر کردم که من به عنوان یک آدمی که خب سالهای سال اولا سنی ازم گذشته و دورهای مختلف تاریخ ایران رو از قبل از رضا شاه، زمان رضا شاه و بعد از رضا شاه به خاطر دارم، خب میدونم این مملکت چه وضعی داشته، چه روزی داشته و از کجا به کجا رسیده. حالا میبینم، پیش خودم فکر کردم برای اینکه این بچه، چون خب حرکتی شروع شده بود که بچه ها جوان هاست به سختی به طرف این مقاومت های مسلحانه اکثرا و هر حال دستبندی های افراطی علیه رژیم کشیده می شدن. من فکر کردم که یک مطالبی رو شروع بکنم به نوشتن، مثل یک پدری که به بچه هاش داره میخواد نصیحت بکنه و یک چیزایی از خاطرات خودش نقل میکنه و میخواد که اینها رو توجه بده به یک حقایق. او البته ایشون معتقد بود که به هر حال بچه های ایرانی در صورت به وطنشون فکر میکنن، علاقمند هستن به سرنوشت وطنشون، و اگه با اینها از پدرانه صحبت بشه، مشفقانه صحبت بشه، تأثیر بذاره برای اینا.
مسعودی
فکر میکرد. بله این فکر رو میکرد و بعد رو همین چیزم چندین بار کرسی تریبون آزاد درست کرد، تو روز داویر برم جلسات سخنرانی و بحث آزاد میذاش، اینا که حالا داستانش جداگان است. در هر حال این حکایتی که بنده خودم خوب یادم هستش برای شما نقل میکنم که نتیجه خواستم بگیرم. گفت که من نشستم و یه مقدار مطالبی رو شروع کردم، میخوام به صورت خاورقی در روزنامه بنویسم، همطور که عرض کردم مثل یه پدری که داره بر بچه های خودش صحبت میکنه، و یه مقدارش رو نوشتم، میخواستم تو این بخونی نظرت رو من بدی، چون تصمیم دارم اینا رو ببرم نشون اعلی حضرت بدم و اگر موافقت کنن ما اینا رو شروع کنیم به چاپ کردن. یه پرونده یه پوشه به من داد که توش مطالبی که نوشته شده بود یه کپیشو به من داد. بندم چون در اینجور موارد واقعا فکر میکنم وظیفه آدم باشه که اون چی به نظرش میرسه بگه و تعارف و تکلف رو کنار بگذاره، خوندم اینا رو، با دقت خوندم، خوب دیدم اون خوب نوشته، یعنی اون چیزی که مسعودی میتونه بنویسه و بگه خب همینه، و چون خالصانه و مخلصانه نوشته، با صمیمیت نوشته، خب شاید هم اثری هم بکنه به کسی که میخونه. در هر صورت نقشیست که از مسعودی ساخته است و برازنده او هم هست به نظر من. چیزی من فکر میکنم اون کپی رو هنوزم داشته باشه در تهران. گفتم والا به نظر من خوبه، خیلی خوبه، ایرادی به نظر من نداره و اگر شروع بشه میتونه خیلی قشنگ به ادامه پیدا بکنه و شاید هم نتیجه بخش بشه، شاید محصه بشه. خب ایشون دو روز سه روز بعدش به من تلفن کرد و من رفتم دیدنش، و وقتی رفتم تو اتاقش دیدم که مسعودی تا حالا حدود ساعته فکر میکنم مثلا یکی بعد از ظهر بود، رنگ پریده، ناراحت و تقریبا داشت میلرزی. گفت فلان کس میدونی چی شد؟ گفتم نه. گفت من وقت گرفته بودم امروز صبح که برم پیش شاه و این نظری رو که داشتم چیز بکنم، این مطالب هم به عرض ایشون برسونم که اگه موافقت کنن خب باید تبلیغاتی ما شروع بکنیم به چاپ کردن. گفت رفتم اونجا و مقدمه رو گفتم و بعد گفتم که اگر اجازه بفرمایید این دو سه صفحه اولش رو من به عرض برسونم، اگر موافقت داشته باشید دنبال رو بید. گفت شاه شروع کرد به قلم زدن، منم شروع کردم به خوندن. اینجوری شروع میشد که فرزندان عزیزم، من نمیدونم به عنوان یه پدر با شما صحبت میکنم، نمیدونم شما بچه هایی مملکت هستید، بس بدین دیم مملکت چی بوده، یه همچین مضمونی داشت. گفت من به صفحه، به وسط های صفحه دوم نرسیده بودم که یک مرتبه شاه ایستاد، این کاغذ ها از من گرفت، حق کرد روی میز و با یک حالت خیلی خشمگینی من گفتش که من از شما انتظار مبارزه دیگه ندارم، ولی دیگه نمیخواستم که، انتظار نداشتم که شما بردارید به این خائنین، به این بیشرف ها، به این جانی ها به عنوان فرزند خطاب بکنید و نصیحت و دلالت بکنید. اینها نصیحت و دلالت، من از شما نصیحت و دلالت نخواستم، که من میگم که اینها آمدن، این خائنین اسلحه برداشتن، میخوان این مملکت رو به خاک و خون بکشونن، چه بکنن، بس اینها رو گذاشت لح کرد و از بین برد. من تأیید اینو میخوام، شما برای من موعظه میخواد بکنید. و اینو گفت و خلاصه تقریبا گفت من از بیرون کرد و همچین وضعی تا حالا در رابطه من با شاه پیش نیومده بود، تو به هر حال مردی بود، سنی ازش گذشته بود، خدمت کرده بود. و خب طبیعتا برای عباس مسعودی یک همچین صحنه‌ای اصلا غیر قابل تحمل بود، به طوری که بعد که دیدمش، حالا بعد از دو ساعت که این جریان گذشته بود، میگم داشت اصلا داشت غالب تهی میکرد و همون دو چیکار بکنیم؟ گفتم بالا هیچی، چیکار میشه بکنیم؟ شما یه فکری داشتید، دنبال اون فکرتون یه چیزی رو نوشته بودید، بعد خب به این صورت در من، حالا چیکارش میتونید بکنید؟ هیچ. مقصودم این بود که این که گفتم که روزنامه نگارها حتی سعی میکردن که از کنار این مسائل طوری بگذرن که حتی آشنا نشن، به این دلایل بود. یعنی اونجایی هم که یک آدم، یک روزنامه نگاری در سطح عباس مسعودی به نظر خودش میرسید که یک خدمتی بکنه و یه همچی چیزی به هم داشت مینوشت، خب نتیجهش این بود که اینطور مورد غضب و خشم قرار گرفت. حالا دیگر هم که جای خود داشت. علتش هم این بود که خب یک دستگاه پلیسی در مملکت وجود داشت که مسائلی رو که به قول اونها با امنیت کشور ارتباط پیدا میکرد، اینها همش محول شده بود در بس یک جا به اون دستگاه. در درجه اول سازمان امنیت بود، البته تایی بودی مثلا شهربانی، ولی به هر حال همه چیز در سازمان امنیت و در اون دستگاه مدیره سواک به اصطلاح چیز میشد. خب این دستگاه پلیسی آن وقت مسئله مشکل این بود که هر چیزی میتونست به یک دلیلی، به یک شکلی، به یک سببی وابستگی پیدا کنه به این مسئله امنیتی. بنابراین به قول اون مردی که پیغام داده بود که پاتو از دوم من بردار، گفته بود شما حدود دومتون رو معین بکنید تا من بدونم آخه کجا پام بذارم که دوم شما نباشه، این مسائل امنیتی مرز و حدی نداشت و در این مسائل دستگاه خود شاه و دستگاه امنیت معتقد بودن که بایست با خشونت کامل عمل کرد، یعنی همون رفتاری که کردن و میکردن، گرفتن، اعدام کردن بدون تحمل روبرو شدن با با هر کسی که به هر حال استنباط میکردن که این با رژیم مخالفه یا با امنیت رژیم میخواد، با خلال امنیت هست، حالا از هم از این که این عضو فرض کنید که گروهی مثل که گروه نهضت آزادی بود یا گروه چریکی جنگل فرق کرد. خب یک روزنامه نگاری که نمیتونه مثل فرض کنید که اون روزنامه نگارهایی باشه که بودن در رژیم گذشته و در همه جا در همه رژیم ها هستن که وظیفه پلیسی، وظیفه نوکری صرف دستگاه رو به عهده میگیرن و عمل میکنن و تنها نکته‌ای که بهش توجه دارن و تنها چیزی که بهش فکر میکنن اینه که خدماتشون مورد رضایت دستگاه باشه برای اینکه حقوقشون و مواجبشون و منافعشون تأمین بشه، روزنامه‌نگارهای دیگه ولو اینکه موافق رژیم باشن حتی در سطح آدم مثل عباس مسعودی اصلا عضو دستگاه و رژیم هم باشد، میبایستی که اختیار میکردن یکی از این دو راه، یا میبایستی که اون سیاستی رو اجرا میکردن که شاه میخواست و رژیم میخواست، یعنی بشن به عنوان یکی از سخنگوی دستگاه پلیسی مملکت و با هم و خشونت و مسائل رو برو بشن، یا اصلا خودشون رو ندید بگیرن قضیه رو. شطور دیدی ندیدی؟ خب طبیعتا یه روزنامه نگاری که یه کمی معتدل تر فکر میکرد این راه دوم رو انتخاب میکرد، سعی میکرد که با این مسائل هیچ نوع برخوردی پیدا نکنه تا اینی که الزامی پشت سرش نیاد. اکثرا این طور بود، در به این علت بود که روزنامه نگارهایی که حس کردم که غیر از اونایی که به هر صورت عضو دستگاه ها بودن، حالا عضو وابسته یا پیوسته، سایر روزنامه نگاران از کنار این مسائل سعی میکردن که با احتیاط بگذرن و حتی باد اون مسائل به دامنشون نگیره.
بعد از که شروع انقلاب شروع این شروعات بیرون شد، برخورد اون کارکنان مؤسسه اطلاعات چی بود؟ یعنی خودشون اومدن ریاست گرفتن یا شما آزاد بودید که بنویسید؟ این سانسور دیگه این صورت نبود یه مدتی دیگه رفت که به هر جا مرد شروع شده بود توی اون؟
آها بله، این
بیرون بودید؟
بله بله، حالا بله اون دیگه اصلا یه پرونده دیگه است، یه بحث دیگه است. اینایی که من حالا دارم صحبت میکنم و صحبت کردم راجع به مسائل پیش از انقلاب، اگر اجازه بفرمایید راجع به مسائل بعد از انقلاب و حوادث به اصطلاح دوره انقلاب در یک فرصت دیگه باید صحبت بکنم که دیگه
خیلی جناب آقای احرار خواهش میکنم پس قرار شد که راجع به دوره انقلاب و زمان بعد از انقلاب صحبت بفرمایید در ادامه گفتگویی که با هم داشتیم.
عرض کنم حضورتون که این مطلبی که مطرح فرمودید راجع به تأثیر انقلاب، یعنی تأثیر پیروز شدن انقلابیون در مطبوعات و پیامدهاش در مطبوعات، اجازه بفرمایید که من ازش استفاده بکنم و برای اطلاعتون یک گریزی بزنم به این که اصلا در جریان انقلاب ایران چگونه این کار به اینجای رسید که ملاحظه فرمودید، چطور شد که این انقلاب به این صورت شکل گرفت و چرا قدرت افتاد دست به هر حال نیرویی که الان قدرت رو داره و چگونه. البته مسئله مطبوعات هم جزئی از این کل هست. یکی مطلبی که اغلب بسیاری از ایرانی ها اصرار دارن دربارش اظهار نظر بکنن این است که تصور میکنن و اظهار میکنن که مثل این که این حادثه انقلاب ایران، این حادثه که در ایران اتفاق افتاده، یک چیز منحصر به فردی بوده و نظیرش در جای دیگه دیده نشده. بنده بخواب خدمتون عرض بکنم که انقلاب ایران دقیقا مثل هر انقلاب دیگه و هر حادثه مشابهی است که در جای دیگه دنیا اتفاق افتاده و در مثلا در انقلاب روسیه که من خودم یه مقداری راجبش مطالعه دارم، شما اگر مدارک و اسنادی رو که از زمان به اصطلاح پیروز شدن کمونیستا و به خصوص در زمان استالین تهیه شده و کتاب‌های زیادی که در شوروی به خصوص نوشته شده به وسیله خوب کسانی که در این رشته کار میکنن و تعدادشون هم خیلی زیاده، ملاحظه بفرمایید همینطور به تدریج طوری وانمود میکنن که انگار این کمونیستا بودن و همین یاران لنین بودن که از ابتدای کار قبل از سالها قبل این زمینه انقلاب رو در روسیه فراهم کردن و اداره کردن و آمدن و رهبری کردن و گرفتن کشور رو و حاکم شدن و هیچ کس دیگه ای در این وسط نقش نداشته و هیچ عامل دیگه ای. به تدریج هم همینطور که این کتاب ها رو نوشتن و تحقیقات کردن و اسناد و مطالب رو منتشر کردن، اگر تحقیق بفرمایید می‌بینید که هی ادعی رو در هر دوره‌ای حذف کردن. مثلا دیگه حالا در تحقیقاتی که میشه شده، یعنی در زمان استالین شروع شد، دیگه مثلا هیچ نقشی برای حتی تروتسکی هم قائل نیستن، برای اون یاران نزدیک لنین که در تصفیه های استالینی حذف شدن و از بین بردن، دیگه اصلا حتی اسمشون هم برده نمیشه. در حالی که اگر تاریخ انقلاب روسیه رو که قبل از، یعنی غیر از این عوامل خود کمونیستا و کسانی که انقلاب رو در حصولت به دست گرفتن، یعنی پیروزی های انقلاب رو در واقع صاحب شدن، میراث انقلاب رو صاحب شدن، بخونید میبینید که دقیقا همینطور بود. یعنی کمونیست ها و افراطی های چپ، اینایی که به اصطلاح انقلاب کارگری رو در روسیه به ثمر رسوندن، اینها سهمشون بیشتر از دیگران نبود. مثلا فرض کنید سوسیالیست ها یا احزاب دیگه که بودن، حتی در رهبری کار انقلاب روسیه تا زمانی که لنین مسلط شد انقلاب، بیشتر از حزب کمونیست سهم داشتن. البته حزب کمونیست مبارزات به اصطلاح زیرزمینی داشت، تشکیلات زیرزمینی داشت، حکومت داشتن. به هر حال دقیقا مثل همین جریانی که حالا الان در ایران تمام چیزهایی که نوشته میشه و منتشر میشه و بنده برخورد میکنم، میبینم که این گروهی که الان در ایران حکومت دارن میکنن طوری وانمود میکنن که انگار از ابتدا، از سالهای پیش، از همون سال 1342 که زیاد صحبتش میشه، فقط آخوندها بودن، روحانیون بودن که با یک تشکیلات بسیار حساب شده، منظم، وسیع، اینها تدارک یک انقلاب بزرگ رو میدن و قدم به قدم با یک نقشه خیلی منظم و برنامه خیلی دقیق و سنجیده و فکورانه پیش رفتن تا رسیدن به اونجایی که ملت ایران رو به خیابون کشیدن و بعد انقلاب شد و بعد انقلاب رو در اختیار گرفتن و رژیم جمهوری اسلامی رو جدا کردن.